ساعت 28 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 آخر اسفند ماه برگزار می‌شود. با وجود اعلام آتش بس، خشونت‌ها در اوکراین روز پنجشنبه ادامه یافت. و وزارت خارجه ایران از آغاز روابط مستقیم ایران و بریتانیا در سطح کاردار غیر مقیم خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. با پایان مذاکرات هسته‌ای 3 روزه میان ایران با گروه 5 به علاوه 1، طرفین توافق کردند که دور بعدی مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت: در صورت اراده سیاسی و احترام متقابل، رسیدن به راه حلی جامع در بازه زمانی پیش بینی شده در توافقنامه ژنو امکان پذیر است. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده ایران نیز شامگاه چهارشنبه با مثبت ارزیابی کردن فضای مذاکرات اعلام کرد که دو طرف درباره چارچوب مذاکرات به توافق رسیدند. خشونت‌ها در اوکراین روز پنجشنبه به رغم توافق میان حکومت و مخالفان برای آتش بس همچنان ادامه دارد و قربانی‌های تازه‌ای می‌گیرد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که درگیری میان معترضان مسلح و پلیس ضد شورش در کیف، پایتخت اوکراین، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به مرگ بیش از 50 تن از مخالفان حکومت منجر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضانی که با صورت‌های پوشیده در اطراف میدان استقلال شهر کیف جمع شده بودند، با پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ توانستند نیروهای پلیس را وادار به عقب نشینی کنند و کنترل تمام این میدان را در اختیار بگیرند. در همین حال پلیس اوکراین اعلام کرده که یک تیرانداز با شلیک‌های پیاپی از پنجره مشرف به میدان استقلال 20 تن از نیروهای پلیس را مجروح کرده است. این در حالی است که تنها ساعتی قبل دولت اوکراین اعلام کرده بود که برای آتش بس و آغاز گفتگوهای مستقیم با مخالفان به توافق رسیده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 18 اسفند به تهران سفر خواهد کرد. آقای عراقچی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اعلام این خبر گفته است خانم اشتون روزهای 9 و 10 مارس، 18 و 19 اسفند ماه در تهران خواهد بود. خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه به نقل از یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود این خبر را منتشر کرده است. مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه ایران از آغاز روابط مستقیم ایران و بریتانیا در سطح کاردار غیر مقیم از روز پنجشنبه 1 اسفند ماه خبر داد. وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت با پایان کار دفاتر حافظ منافع دو کشور، مسئولیت ارتباط تهران و لندن به کاردارهای غیر مقیم سپرده شده است. محمد حسن حبیب الله زاده، کاردار غیر مقیم ایران در لندن، نسبت به بهبود ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم بریتانیا ابراز امیدواری کرده است. بر اساس این گزارش، پرچم‌های ایران و بریتانیا از روز پنجشنبه اول اسفند ماه در محل سفارتخانه‌های این دو کشور برافراشته شد. و مظفر خزائی، شهروند ایرانی آمریکایی که متهم است می‌خواسته از آمریکا به ایران اطلاعات نظامی ارسال کند، خود را بیگناه خوانده است. جزئیات بیشتر را از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
یک شهروند ایرانی آمریکایی که ماه گذشته میلادی در آمریکا به اتهام تلاش برای ارسال اطلاعات حساس در مورد ساختار هواپیماهای نظامی به ایران بازداشت شده بود، روز چهارشنبه خود را بیگناه خواند. مظفر خزائی که به گزارش شبکه خبری CNN در سال 1991، یعنی 23 سال پیش، شهروندی آمریکا به او اعطا شده، با اتهاماتی از جمله انتقال اموال مسروقه متعلق به شرکت‌های کارفرمای قبلیش از جمله شرکت سازنده موتور هواپیمای جت موسوم به پرات اند ویتنی روبروست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادستان‌ها می‌گویند که در ماه نوامبر، یعنی بیش از 2 ماه قبل، در حالی که آقای خزائی تحت عنوان لوازم خانگی سرگرم انتقال محموله‌ای به ایران بود، بازرسان گمرک در آن محموله مدارکی از جمله دستورالعمل‌های فنی حساس یافتند. پیشتر دادستانی آمریکا اعلام کرده بود که این شهروند ایرانی آمریکایی از جمله قصد داشته مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 را به تهران بفرستد. به گزارش آسوشیتد پرس، مسئولان این پرونده این هفته اتهام حمل لوازم مسروقه را هم به اتهامات پیشین مظفر خزائی اضافه کردند. به گفته دادستان‌های این پرونده، آقای خزائی به هنگام بازداشت 60,000 دلار هم به همراه داشته که ضبط شده و در صورت محکومیت ملزم به پرداخت جریمه خواهد شد. مظفر خزائی که همچنان در بازداشت به سر می‌برد، ماه گذشته میلادی یعنی بیش از یک ماه پیش در فرودگاه بین‌المللی نیوآرک لیبرتی نیوجرسی در راه سفر به تهران بازداشت شد. بنابر این گزارش، چنانچه این اتهامات درباره او ثابت شوند، ممکن است برای هر یک از آنها به حد اکثر 10 سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود. و اما در خبر دیگر، به دستور دادستانی آلمان، یک بازرگان ایرانی آلمانی که مظنون به صدور تجهیزات و فناوری‌های غیرقانونی برای برنامه موشک ایران گزارش شده، در حوالی شهر بن دستگیر شده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
نام کوچک این شهروند ایرانی آلمانی که 62 سال دارد علیرضا ذکر شده و در مزان این اتهام قرار دارد که در سازماندهی ارسال تجهیزاتی برای برنامه موشکی ایران دست داشته. این شخص از سوی دادستان کل آلمان متهم است قوانین و مقررات صدور کالا به خارج را زیر پا گذاشته. این شهروند ایرانی آلمانی که ظاهراً به کار تجارت در آلمان سرگرم است، روز سه‌شنبه این هفته در حوالی شهر بن دستگیر شده و تحقیقات درباره فعالیت‌های او همچنان ادامه دارد. بر پایه گزارش‌ها، مأموران گمرک آلمان همچنین منزل و محل کار این شهروند ایرانی آلمانی را مورد بازرسی قرار دادند. آنگونه که دادستان کل آلمان میگوید، این مرد 62 ساله از حدود 3 سال پیش تا سال گذشته میلادی در 12 مورد شناخته شده تجهیزات فناوری‌های ارزش نزدیک به 230 هزار یورو از آلمان و یا دیگر کشورها به طور قاچاق راهی ایران کرده. پمپ‌های خلع‌زا، سوپاپ‌های ویژه و دیگر تجهیزات که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد، از جمله محموله‌هایی بوده که این فرد با نام کوچک علیرضا به ایران قاچاق کرده. از قرار معلوم، این شهروند ایرانی آلمانی محموله‌های قاچاق را از طریق شرکتی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس راهی ایران می‌کرده و به این وسیله تحریم‌ها را دور می‌زده. تحویل گیرنده این تجهیزات هم در ایران سازمانی بوده که نزدیک به 7 سال است نامش در لیست تحریم ها قرار دارد. دادستانی آلمان در این میان از ذکر نام این سازمان خودداری کرده. در حالی این بازرگان 62 ساله به خاطر قاچاق تجهیزات و فناوری های غیر مجاز برای برنامه موشکی ایران در حوالی شهر بن دستگیر شده که به نوشته شپیگل آنلاین در گفتگوهای اتمی کشورهای 5+1 با ایران که در حال حاضر در شهر وین جریان دارد، به خواست آمریکا برنامه موشکی ایران هم میبایستی در دستور کار قرار گیرد. به نوشته این نشریه اینترنتی، جمهوری اسلامی ایران اما مایل نیست در مذاکرات جاری درباره برنامه موشکیش نیز بحث و گفتگو شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو با چند خبر و گزارش از ایران پی می‌گیریم. در پی اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه روزنامه آسمان، این روزنامه توقیف و مدیر مسئول آن نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه با انتشار این خبر در وبسایت رسمی خود علت توقیف روزنامه آسمان را انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، پرونده رسیدگی به اتهام‌های روزنامه آسمان در بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است. داوود هرمیداس باوند از اعضای جبهه ملی ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه آسمان لایحه قصاص را غیر انسانی خوانده بود. و قربان علی سعادت، استاندار آذربایجان غربی، روز چهارشنبه بر لزوم عبور از مراحل متعالاتی و آغاز مراحل اجرایی نجات دریاچه ارومیه تاکید کرد. وی در کنگره بین‌المللی نجات دریاچه ارومیه از کارگروه و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه خواست طرح جامع خود را هر چه زودتر به منظور تأمین اعتبارات مالی لازم به رئیس جمهوری ارائه کنند. و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، پولهای سرگردان در اقتصاد کشور به 209 هزار میلیارد تومان رسیده. پولهایی که نه به بانک ها رفتند و نه در بورس به کار گرفته شدند و نه جای دیگری ردی از آنها وجود دارد. رقم هنگفتی که به تنهایی نزدیک به بودجه عمومی دولت ایران در سال 1393 است. در همین باره همکارم مرتضی قاسم‌فر با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کرده و نخست پرسیده که این میزان نقدینگی بدون ردپا از کجا آمده. احمد علوی:
خب ما میدونیم که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران بخش کدر و غیر رسمی اونه و طبیعیه در چارچوب اقتصادی که به گفته مسئولان نظام مالیاتی ایران حداقل 25 و حتی تا 50% اون بخش کدر تشکیل میشه و در واقع زیر نظارت مالیاتی و نهادهای نظارتی نیستن، طبیعی است که یه بخش عمده ای از نقدینگی ایجاد میشه که اون نقدینگی سیال یا در واقع خارج از نظام بانکی یا نظام مالی تلقی میشه.
خب این پولها وقتی میگن سرگردان هستن، الان این نقدینگی در کجای در واقع اقتصاد ایران هست و این پول رو کجا باید جستجو کرد یا ردیابی کرد؟
خب اقتصاد ایران همونجوری که میدونیم یکی از اقتصادهاییه که پولشویی درش بسیار زیاده. همزمان ما میدونیم قاچاق کالا و خدمات در ایران زیاده، قاچاق کالا از خارج به ایران و از ایران به خارج، و همزمان بخش اقتصادی غیر رسمی ایران وجود داره که این بخش بسیار فعال هم هست و تابع نظارت‌های موجود نیست. بنابراین سرمایه در اونجا تشکیل میشه و در اونجا به کار گرفته میشه، ارزش افزوده ایجاد میشه، ولی اون بخش از پولها به هر حال در چارچوب اون سیاست‌های پولی و بانکی که مورد نظر مدیران کشور هست قرار نمیگیره.
گفته میشه که این رقم، یعنی 209 هزار میلیارد تومان پول سرگردان در اقتصاد ایران، برابر هست با بودجه عمومی دولت برای سال 93. تأثیر این حجم از پولی که وضعیتش مشخص نیست، قابل ردیابی نیست، بر اقتصاد ایران و بر زندگی مردم ایران چی هست؟
طبیعیه که وقتی یک پول با این حجم وجود داره در اقتصاد ایران و نه زیر نظارت و نه زیر مدیریت، علارغم اینکه ارزش افزوده ایجاد میکنه و پول انباشته میشه، ولی در چارچوب اون سیاست‌های کلی اقتصاد کشور به کار گرفته نمیشه. در همون چارچوب‌های مربوط به فرضاً قاچاق کالا یا فرضاً پولشویی یا موارد دیگه‌ای که به هر حال میتونه غیر قانونی باشه، ناتوانی نظام مالی و بانکی از گرفتن مالیات که از تأثیرات این شرایط، به این معنا که وقتی این پولها خارج از نظارت نهادهای رسمی و به ویژه نظام مالیاتی باشن، خب مالیاتی داده نمیشه و این بسیار مفاسد زیادی خواهد داشت، از جمله اینکه دولت مجبور دچار کسر بودجه بشه و ناتوان از کسر بودجه خودش، استقراض از بانک مرکزی، روانه کردن باز مقدار زیادی نقدینگی به بازار و تورم. از این نکته که بگذاریم، مسئله جرایم سازمان یافته است. پولی که تو این چارچوب فراهم میشه بعید نیست که بسیارش مربوط به جرایم مربوط به قاچاق یا سایر جرایم، از جمله مواد مخدر و جرایم مشابه، و بنابراین ما در اینجا با یک مسئله حقوقی قضایی هم البته روبرو هستیم.
جمع‌آوری این پول برای دولت آقای روحانی کار دشواری هست یا خیر با سیاست‌های مشخصی میشه اینها رو ردیابی کرد و جمع‌آوری کرد چون حجم پولی سرگردانی رو؟
این کار بسیار دشواره، به خصوص در کوتاه مدت، چون برای اینکه این پول جمع‌آوری بشه ابتدا میباید جلوی اموری از قبیل فعالیت‌های غیر رسمی اقتصادی گرفته بشه، این نهادهای بسیار زیاد قرض‌الحسنه یا نهادهای مشابه جلوش گرفته بشه، و همزمان نظام مالیاتی میباید تقویت بشه و این مستلزم ایجاد سرمایه اجتماعی و ایجاد یک شبکه بانکی که منضبط باشه، و همچنین خود دولت باید جلوی فعالیت اقتصادی نهادهایی رو بگیره که حسابرسی در کارشون نیست و پاسخگو نیستن، و این البته زمان زیادی میبره و مستلزم دگرگونی های نهادی و به اصطلاح اقتصادی در ایران خواهد بود.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و خبر آخر این که نظرسنجی‌های تازه نشان می‌دهد که کره شمالی نامطلوب‌ترین کشور دنیا از نظر مردم آمریکاست. بر اساس یافته‌های نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوب درباره دیدگاه مردم آمریکا نسبت به کشورهای مختلف دنیا، تنها 11% مردم آمریکا نسبت به کره شمالی نظر مثبتی دارند. پس از کره شمالی، ایران با 12% نظر مثبت در جایگاه دوم نامطلوب‌ترین کشورها قرار گرفته است. در نظرسنجی سال گذشته همین مؤسسه، ایران رتبه نخست را داشت. شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما میکنم.